أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قسمت سوم از دعای 21 از صحیفه سجادیه هست و این دعای 21 دعایی است که وقتی امام رو محزون میکرد یه حادثه‌ای براشون اتفاق میافتاد این دعا رو میخوندن. در این بخش که میخواییم تلاوت بکنیم امام عرض میکنن که خدایا من وجودم هستیم و همه چیزم در اختیار فرمان توست، تو مدبر منی و من ضعیف هستم، صاحب اختیار من تویی، من در مقابل تو هیچ اختیاری از خود ندارم. عبارت ها رو بخوانیم. عرض میکنم خدایا لا امر لی مع امرک، هیچ امری برای من نیست در کنار امر تو. حالا کلمه امر گاهی به معنای فرمانه، یعنی وقتی تو فرمان میدی من دیگه فرمانی برای خودم ندارم. گاهی امر به معنای چیز هم میاد، یعنی وقتی تو چیزی رو اراده بکنی برای من هیچ چیز دیگه برای خودم نمیتونم تصمیم بگیرم. به عبارت دیگر در کنار اراده تو من اراده خلاف اراده تو رو نمیتونم داشته باشم، اصلا اراده ای ندارم. لا امر لی مع امرک، ما ون فی حکمک، حکم تو در مورد من نافذ و اجراس، عدل فی قواؤک، حکم تو هم در مورد من بر اساس عدالت جاری میشه. ولا قوة لی علی الخروج من سلطانک، من هیچ نیرویم ندارم که بخوام از حکومت تو خارج بشم. ولا استطیع مجاوزت قدرتک، استطاعتم ندارم که از قدرت تو رد شوم، خارج شوم. ولا استمیل هواک، نمیتونم متمایل بکنم، تمایل داشته باشم از خواسته تو. یعنی وقتی تو اراده کنی چیزی رو من نمیتونم از او منحرف بشم و کج بشم. ولا ابلغ رواک، به رضایت تو هم توانایی ندارم برسم، کاری بکنم که تو رو خوشنودت بکنم. ولا انال و ما عندک، نمیتونم هم نائل شوم، یعنی دسترسی پیدا کنم به آنچه که نزد توست، الا به طاعتک و به فضل رحمتک، مگر از دو تا راه میتونم نائل به رضایت تو بشم یا به آنچه که نزد توست دسترسی پیدا کنم. اون دو تا راه، یکی این که بندگی تو رو بکنم و دوم این که تو هم فضل تو شامل حالم بکنی. الهی اصبحت و امسیت و عبدا داخرا لک، خدا یا صبح و عصر کردم، یعنی تمام شبانه روزم در حالی داره میگذره که بنده ذلیل و خار برای تو هستم. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من هیچ گونه مالک برای خودم نیستم، نه از جهت اینکه نفعی به خودم برسونم یا ضرری رو از خود بتونم دور بکنم. الا بک، منحصراً فقط به اراده توست که میتوانم نفعی برای خودم بیارم، ضرری از خود دور کنم. اشهد و بذالک علی نفسی، خدای من شهادت میدم به این ضعف خودم، به ذلت و ناتوانی خودم در مقابل اراده تو. و اعترف و به ضعف قوتی، اعتراف میکنم که نیروی من خیلی ضعیفه. و قلت حیلتی، باز اعتراف دارم که چاره اندیشی من کمه و درست نمیتونم چاره اندیشی بکنم. فانجز لی ما وعدتنی، خدایا وفا کن و عطا کن به من اون چه رو که به من وعده دادی. و تمم لی ما آتیتنی، اون چه رو هم به هم دادی در گذشته اینا تمامش کن، کاملش کن. فانی عبدک المسکین المستکین، زیرا من بنده تو هم، اونم بنده بی چیز، ناتوان، ندار، از ضعیف و وریر، هم ضعیفم و هم ضرر کرده هستم. الحقیر المهین، کوچک و خار و زبونم. الفقیر، ندارم. الخائف المستجیر، ترسناکم به خاطر ضعفی که دارم. و مستجیر یعنی پناهنده به تو هم. این بخش از دعا بحثای خیلی ارزشمندی داره. شب قدر که اون شب با عظمته، شب 23 ماه مبارک رمضان، یکی از دعاهایی که وارد شده دعایی است که خیلی از جملاتش مشابه همینه. یعنی اون شبی که میخواییم تمام تقدیرات یک سالمون رو، اینها رو خوب مقدر بکنیم، میگیم خدای ما ناتوانیم، اگر تو کمکمون بکنی. و این بحث بسیار با اهمیتی است که باید ما دوره سال بهش توجه بکنیم. یه بحث اعتقادی است، من 4-5 تا نکته است، اینا رو با هم باید بهش توجه بکنیم. یک نکته اینه که پروردگار انسان که خلق کرد اراده بهش داد، اجنه را هم بهشون داده. ما حالا کاری به اجنه نداریم، اما تو بین موجودات انسان و جن این دو موجودن که اراده دارن، و معنای اراده اینه که میتونن انتخاب بکنن کار خوب رو یا کار بد رو، میتونن ایمان رو یا کفر رو انتخاب بکنن. این اراده ایست که به انسان و به جن داده. به ملائکه اراده داده، منتها حاکمی که تو ملائکه هست، یعنی اون که تو وجودش حکم میکنه و میفهمه، یه حاکم بیشتر نیست به نام عقل. لذا ملائکه همینطور که اراده میکنن خوب رو هم میشه اراده میکنن، چون حاکم عقل، عقلم همیشه میگه اطاعت خدا رو بکن. لا یعصون الله ما امرهم، خداوند تو قرآن میفرماد که این ملائکه هیچ معصیت خدا را نمی کنند. و یفعلون ما یؤمرون، یفعلون شنی پس اراده داره، موجود بی اراده نیست، تصمیم میگیره، اما تصمیمش همیشه بر اطاعته. همچنین حیوانات اونها هم دارای اراده هستند. اگه توجه بکنید پرنده ها، چارپایان، دوپایان، اینا فرق نمی کنند. یه مرغ و خروس ملاحظه کنید، راه میره، غذا میخوره، فرار میکنه، اینا همش اراده است دیگه، تصمیم میگیره، بر اساس تصمیم شکاری انجام میده. ولیکن تصمیم حیوان یه حاکم تو وجودش بیشتر نیست به نام نفس، اون که توش حکم میکنه عقل نیست، نفسه. نفسش بهش میگه برو، میره، بخواب، بخواب، میخوابه. وقتی میگه بخور، آب رو میخوره دیگه. عقل تو وجودش نیست که بخواد یه کمالاتی رو بهش دستور بده، بگه اینا رو تحصیل بکن. عقل نداره که مثلا بهش بگه ایثار بکن. دو تا گربه مثلا سر یه استخون، مثلا بگه این استخون شما بفرمایید، تعارف کنه، ولی خودش هم بخواد اونجایی که میخواد ایثار کنه به او بگه. نه، نفسش وقتی بخواد میگه بخور، به دیگری نده، به خصوص زورش هم برسد که میگه اونو بزنش، دوام میکنه. ایثار نداره. اگه مثلا اون رفیقش، حالا برادر، خواهرش، اگه زده باشد او را، عفوش نمی کنه تا جایی که بتونه، بالاخره میخواد تلافی کنه، مگه از زورش نرسه، نفسش میگه فرار کن که بیشتر از این کتک نخوره. حیوانه، حیوان یه حاکم توشه به نام نفس، که اون نفس فقط معیارش جلب منفعت و دفع ضرره، رو این حکم میکنه. هر جا نفعی بتونه جلب بکنه میگه بکن، و هر جا بتونه ضرری از خودش دور بکنه میگه بکن. پس میدید اون ملک از نظر خلقت آخرش ناقصه، موجود کامل نیست. چرا؟ چون نفس درش نداره که وسوسش بکنه. حیوان هم نسبت به انسان رو دارم میگم موجود کاملی نیست، برای خداشون کامل اند، اما پروردگار یه موجودی به نام انسان آفریده و تو وجودش هم عقل گذاشته هم نفس گذاشته. پس دو تا حاکم تو وجود ماست. حالا این دو تا حاکم رو بذاری سر مطلب قبلی که گفتم اراده به انسان داده، ببینی چقدر زیباست. یه اراده به ما داده، دو تا حاکم هم گذاشته تو وجودمون. حالا میگه خودت تصمیم بگیر، فرمان عقل میخوای جلو بیانداز عمل کن یا فرمان نفست، هر کدومشو میخوای جلو بنداز عمل کن. دیگه اینجا انسان ها هستن که خودشون انتخابگرن. یه جا میگه بزن یه کسی رو، یه جا میگه نه نزن، یه جا میگه ظلم بکن، یه جا میگه نه ظلم نکن. ولی این دوتا حاکمه. بعضی انسان ها اون حکم رو ترجیح میده که میگه ظلم بکن، نفسشه. بعضی ها ترجیح میدن اون حاکم رو که میگه ظلم نکن اونو جلو میاندازه. دیگه به اختیار خود ماست. جمع بین اینا یه نکته سومی هم ازش فهمیدیم، اعطای اراده از خداست، اعمال اراده از ماست. ما خودمون به خودمون اراده ندادیم. میتونست خدا ما رو مثل این ساختمان، مثل این در و دیوار که اراده از خودشون ندارن، میتونست مثل زمین، مثل کوه، مثل اونا ما رو خلقمون بکنه، اما این کار رو نکرده. به ما اراده داد که روپا خودمون بیست. این هم میگن اعطا. تو مرحله دادن صفت اراده خداوند تصمیم گرفت به ما اراده داد. ما برای خودمون تصمیم نگرفتیم بگیم اراده چیز خوبیست میخوام داشته باشیم، نه، اول او اراده کرد. اما اعمالش با ماست، یعنی حالا اراده رو تو مقام عمل به کار میخوام بگیریم، اجرایش بکنیم. بلکه تصمیم میگیریم این کتابو برداریم بر نداریم، یه سخنی رو بگیم یا نگیم، نه، همه از اراده داریم استفاده میکنیم. اینا دیگه با ماست نه با خدا. این سخن رو باید با عبارتهای مختلف تکرار بکنیم. مثلا اینطور میگیم اول خداوند متعال اراده کرد که به ما اراده بده. پس اراده ما از اراده خداوند سرچشمه میگیره. اما بعد که به ما اراده داد، خداوند دیگه تو مقام عمل اراده شو حاکم بر اراده من نمیکنه. اگه من کار خلاف خواستم بکنم میتونه جلوی اراده منو بگیره، اما نمیکنه. میگذاره تا من اراده بد رو عملیاتی بکنم. والا پروردگار قدرتش، علمش محدود که نیست که بگید من یه اراده به انسان دادم الان نمیتونم جلوشو بگیرم. نه، اینطوری نیست. خداوند میتونه اراده‌ای که به انسان داده سو جمعش بکنه، در حالی که قدرت داره، اما این جمع کردنه خلاف حکمته. اگه خدا جمع بکنن و میگیم خدای تو حکیم نیستی. خدا حکیمه، همیشه کاراش طبق دلیله، و دلیل میگوید که حالا که اراده به انسان داده شد تو مقام عمل دیگه جلو انسان رو نگیره، اجازه میده کار خوب یا کار بد رو انسان عملیاتی بکنه. لذا ما یه مثال اینطوری مرتب میزنیم. تصور بکنید یه پرنده ای رو شما یه تناب به پاش بستید و این تناب رو مثلا 10 مترش رو باز میکنید، اجازه میدید تو این 10 متر این پرنده پرواز بکنه. اراده شما حاکم بر اراده پرنده است، یعنی اول شما اجازه میدید که تو اون 10 متر پرواز بکنه، اما بعد این پرنده تو اون 10 متر هر وقت خود پرواز کنه دیگه شما جلوشو نمیگیرید. میتونیدم تنابا جمع بکنید، نمی کنید، میگه من بهش اجازه دم تو این 10 متر پرواز کنید. حالا تو این 10 متر گاهی کار خوب میکنه، شما هم دارید میبینید، جلوشو نمیگیرید. گاهی هم کار بد میکنه، با جلوشو نمیگیرید، میگه بذار کارشو بکن، من بهش اجازه دم تو این 10 متر پرواز کنید. در حالی که میتونید 10 متر رو اضافهش بکنید، 15 مترش بکنید، این کارم میتونید بکنید، نمی کنید. میتونید کمش بکنید، 10 متر رو یه 5 مترش کم کنید، بگید تو 5 متر پرواز کن. این کار به اراده شماست. اما بعد از این که دادید اراده رو به حیوان و تو 10 متر گفتید پرواز بکن، دخالت دیگه تو اراده او نمی کنید. بنا نیست که هر وقت کار خوب میکنه بگذارید انجام بده، اگه میاد کار بد کنه تناب بکشی، پس دیگه اراده نشد، این دوره جبره. خدای متعال وقتی به ما اراده داده، اراده توی 10 متر به خصوص داده. مثلا به ما اراده نداده که بپریم تو آسمان، به ما اراده نداده که از آینده خبر پیدا کنیم، همچه اراده این نداده. دلون میخواد تصمیم بگیریم که از آینده خبردار بشیم، از باطن افراد با خبر بشیم، هرچی هم تصمیم بگیریم نمیشه. ببینید تا 10 متر به ما اجازه ده اراده کنیم، مثلا خلق کردن رو به ما اراده نداده، هرچی تصمیم بگیریم که یه چیزی رو بیافرینیم نمیتونیم. اما توی محدوده 10 متری که، حالا مثال 10 متر رو میزنم، توی محدوده ای که به ما اراده داده، تون مقدار کار خوب یا بد اگه خواستیم بکنیم دیگه جلوم رو نمیگیره. اگه خواستم تو سر مظلوم بزنم، پروردگار میتونه جلوی دست منو بگیره، خوش بکنه اراده منو، دستم به خوش کنه، اما نمی کنه. میگه من اراده بهت دادم، خود تصمیم میگه دیگه، بعد مجازات هم میکنه. ببینید نتیجه این نکاتی که گفتم، حالا خیلی مطلب رو هم تو دنبال هم گفتم، این میشه اراده خداوند حاکم بر اراده ما هست. از یه جهت، از یه جهت دیگه اراده ما حاکم شد بر اراده خدا. ببینید جهتش فرق کرد، جهتش حدوث و بقائیه. تو حدوث اراده، اراده خدا حاکم بر اراده منه، یعنی اول او اراده کرد که من اراده داشته باشم، من اول اراده نکردم. تو بقاء اراده، یعنی حالا من تو دنیا اومدم یکی یکی تصمیم میگیرم اینجا برم نرم، یه حرفو بزنم نزنم، اینجا اراده من حاکم بر اراده خداست. منتها تا میگم اراده من حاکمه، یه عده‌ای که نمیفهمن ما چی میگیم و میگه این حرف زشته، چیه گفت؟ خب مباحث عرفانی مشکل بودنش همینه، لب مرز داریم حرکت میکنیم، اگه کسی یه مقدار ناتوانی درک داشته باشه اصلا اشتباه میفهمه. لذا ما ناچاریم هم بیان کنیم هم توضیح بدیم و بگوییم وقتی میگیم اراده ما حاکم بر اراده خداست، توضیحش اینه تو مقام عمل، تو اجرا، اون وقت تصمیم میگیرم کار بد بکنم، خداوندم نمیخواد من کار بد بکنم، اراده من عملی میشه نه اراده خدا. منظورم اینه، این اصلا معنای اراده همینه و غیر از این نیست. به اینجا که میرسه یک لفظ مشیت رو ما اضافه میکنیم به مباحث عرفانی که این کم هست. معمولا تو علم کلام بحث اراده رو مطرح میکنن، مشیت رو توش حرفی نمیزنن. ببینید اینجاست که ما نیاز داریم به این که مشیت رو اضافه کنیم. چی میگیم؟ میگیم اون تنابی که شما تو 10 متر گذاشتید کبوتر پرواز بکنه، این کبوتر تو 10 متر گاهی کار خوب میکنه، مثلا میره یه جایی دانه میخوره، یه جا هم نه کار بد میکنه، یه جا میره مثلا کثیف میکنه، میزنه مثلا یه شیشه رو میشکنه، یا حتی یه گربه میاد کبوتر رو بگیردش. شما میتونید جمعش بکنید تناوا و نگذارید کبوتر مثلا طعمه یک حیوان دیگه بشه، اما نمی کنید. خوب که دقت کنید اراده شما حاکم بر اراده کبوتر هست، اما از یه جهت هم اراده کبوتر حاکم شد بر اراده شما، و اینا رو باید دقت کنید. اراده شما حاکم است، معناش همینه که اختیار رو شما دادید به کبوتر که در یه محدوده ای پرواز بکنه. میتونستید بیشتر محدودش رو بکنید، میتونستم کمتر بکن. اراده کبوتر حاکم بر اراده شماست، معناش اینه که حالا که کبوتر انتخابگر است، یعنی ارادهشو میخواد به کار بیندازه، شما ولو میل نداشته باشید هیچی نمیگید، ارادتون رو دیگه به کار نمیاندازه. در نتیجه کبوتر است که تصمیمش عملیاتی میکنه، و وقتی هم داره تصمیمش عملیاتی میکنه هنوز شما محکوم اون نیستید. اینطور میگید، میگید شما با انتخاب خودتون، انتخاب خودتون رو محدود کردید و انتخاب کبوتر رو ترجیح دادید. حالا اونجایی که این کبوتر کار خلاف دارد میکنه، میگم شما اراده میکنید که اراده کبوتر عملیاتی بشه، اما خواسته شما این نیست. خواسته میشه همون مشیت. خواستتون این نیست کبوتر کار خلاف بکنه یا کشته بشه. ببینید مشیت با اراده شما اینجا دوتا شد. وقتی میرید کبوتر میخواد کار خلاف بکنه، شما هم اراده میکنید اما مشیت نمیکنید. ببینید اینجا اراده و مشیت ضد هم شد. اراده میکنید، چرا؟ به خاطر اینکه اراده رو خودتون دادید به کبوتر، رو میگید میخوام خودش رو با خودش عملیاتی بکنه، اما مشیتتون طبق اراده کبوتر نیست، مشیت شما طبق مصلحته، خواسته شما اونه. حالا وقتی کبوتر کار خوب میکنه، اینجا هم اراده شما و هم مشیت شما یکیه، لذا اینجا زیاد پیدا نیست. یعنی اونجا هم اراده میکنید هم میخواید. حالا بیام اراده خدا با ما هم همیه. وقتی خدا هم به ما اراده کرد و اراده داد، اراده او شد حاکم بر اراده ما. بعد از که اراده او شد حاکم، معناش اینه که حالا من انسان یه موجود ارادی است. توی محدوده اجازه میدهد که من کار خوب یا بد انتخاب بکنم. وقتی کار خوب انتخاب میکنم، اراده پروردگار هم همینه، مشیتش هم همینه. منطقه اراده و مشیت اینجا دو تا معنا داره. اراده چرا میکند خدا؟ مشیت چرا میکنه؟ اینا با هم فرق میکنه. مثلا من تصمیم گرفتم نماز بخونم، کار خوب که میخوام بکنم، اراده که میکنم، اینجا میگم خدا هم اراده کرد هم مشیت داره. اراده کرد توضیحش اینه، خدا اراده میکنه من نماز بخونم چون من اراده کردم. اما مشیت و خواسته او، خداوند میخواد من نماز بخونم چون مصلحت تو نمازه، نمیگه چون من خواستم بخونم. میبینید چقدر فرق. حالا بیام تو گناهش. تو گناهش با هم متفاوت میشه. وقتی من تصمیم میگیرم مثلا دروغ بگم، ببینید این تصمیم یعنی اراده من. تا اراده میکنم دروغ بگم، خداوند هم اراده میکنه، میتونست تنها جمع بکنه، زبونم رو لال بکنه که دروغ نتونم بگم. اونش هنوز اراده خدا هنوز هست، ولیکن معنا نداره که تا میام کار خلاف کنم جلو منو بگیره که، پس میذارد من دروغ رو بگم. اینو میگیم اراده خدا. اما اراده خدا بعد از اراده من است، تو مقام عمل. اول من تصمیم گرفتم دروغ بگم، خدا هم اراده میکنه، یعنی جلوی منو نمیگیره. بعد میگم که حالا مشیت خدا آیا اینه که من دروغ بگم؟ نه، خواسته خدا طبق مصلحت و مفسده است. چون دروغ مفسده داره، نمیخواد من دروغ بگم. اینا یه نکات خیلی زیبایی است که وقتی همه شو با هم توجه بکنیم، برای شبهای قدر که فرصت نیست خیلی حرف بزنیم، این مباحث رو باید هی برای خودمون مرور بکنیم. وقت میبینیم مثلا تو حدیث داره که خداوند بعد از که حضرت آدم رو خلق کرد، او رو نهیش کرد از رفتن سراغ اون شجره، یه درختی بود، گفت سراغ این درخت نرو، لا تقربا هذه الشجره. خب یعنی اختیار رو داد به حضرت آدم و حوا، بشم گد مفسده دارد بری، نرو سراغ این درخت. حالا آدم و حوا اگر تصمیم بگیرن که فرمان خدا را زیر پا بگذارن، که همین کار کردن دیگه، تصمیم گرفتن برن سراغ اون درخت. وقتی اراده میکنه بره سراغ درخت، آیا خدا جلوشو میگیرد به زور؟ نه، جلوشو نمیگیره. این جلوشو نمیگیره یعنی خداوندم اراده کرد. اما مشیت خدا چیه؟ همون لا تقرباست. خواستش که عوض نشده. خواسته خدا مطابق اراده ما نیست. خواسته خدا مطابق با مفسده یا مصلحته. اما اراده خدا تو مقام عمل، نه تو مقام دادن. تو مقام دادن گفتیم اول خدا اراده میکند به ما اراده بده، اما تو مقام عمل وقتی من تصمیم میگیرم کار بدی بکنم، خداوندم تصمیم میگیره، یعنی اجازه میده عملیاتی بشه اراده من. وقتی مجموع اینا رو بهش توجه بکنیم، وقت میبینیم که ما یه موجود خیلی ضعیفی هستیم. یعنی تو اون 10 متری که داریم حالا میچرخیم دور خودمون، فکر نکنیم استقلالی داریم، هنوز اراده خدا حاکمه. اینو توجه بکنیم. درسته به من قدرت داد، علم داد، اما میتونه جلو منو بگیره، تنها جمعش میکنه میفته. این بادکنه که دیدید چقدر باد کرده، ظاهرش خیلی پف کرده، سو بزرگ هم هست، اما برای از بین بردنش لازم نیست همشو از بین ببریم، که یه سوزن کوچولو. خدای متعال به راحتی میتونه باد ما رو خالی بکنه، یعنی اینطور ما تو تحت قدرت او هستیم. خیلی ساده. پس اگه 10 سال 20 سال باد من رو خالی نکرد، فکر نکنم من مستقل در هستی هستم، استقلال در تصمیم دارم. نه، یادم نره. یه 10 سال مثلا میام تو این مسجد تا کلید میزنم لاب روشن میشه، کم کم یادم میره که برق از جای دیگه میاد، فکر کنم من مستقلا برق رو روشن میکنم خاموش میکنم. به این طوری نیست. هرچی که برق میره، اونایی که عقلشون کم بود حالا میفهمن، هرچی کلید رو میزنه نمیشه دیگه، تموم شد. هم گفت ها حالا فهمیده. اما اونایی که عقلشون کامله میگه ما یه واسطه بیشتر نیستیم. پس این که فرمودن لئن شکرتم لزیدنکم، ببینید چقدر زیباست. میگه در اون وقت که شما داری کار خوب میکنی، یا نگو من مستقل در انجامشم. درسته شما موفق شدی، نماز خوندی، روزه گرفتی، خدمت به این کسی کردی، اما بلافظه بگو خدای شکرتو به جا میاره، تو لطف کردی در حق. لئن شکرتم لزیدن نکن، یادتون نره. چون ما اون وقت که کار خوب میکنیم داریم از قدرت او استفاده میکنیم. او به ما این قدرت رو دار، او عقل رو به من دار. اگه عقل من نمیداد منم مثل حیوان بود. حالا حیوان میفهمه که عقل نداره؟ خب نمیفهمه، چون برای فهمش داره نیاز به عقل داره دیگه، اصلا احساس کمبود نمیکنه. تو انسان ها اون که دیوانه است میفهمه که عقل نداره؟ خود دیوانه که نمیفهمه که. البته ازش سوال کنید که عقل داری یا نه، میگه دارم. لذا ندارد عقل، اما نمیفهمدم که نداره. میخوام اینا رو بگم که زیاد به خودمون ننازیم که حالا یه عقلی داریم. خیلی راحت خدا عقل از اون میگیره، جوری هم میگیرد که اصلا دیگه نمیفهمین که نمیفهمین. خوبه؟ من بخوام تشبیه بکنم، مثل پزشکی میموند که میاد یه سوزن بیهوشی به من میزنه، بیهوش میشم. وقتی بیهوش میشم اصلا نمیفهمم بیهوش شدم، خود بیهوشی هم نمیفهمم. بعد تو بیهوشی عمل جراحیش انجام میده. اینه، خدای متعال براش کار نداری که اینجا. وقتی خوابیدیم خوابمونو مستمرش میکنه، میگه دیگه بلند نشد. برای خدا کاری نداره. ما باید این معارف خوب بدونیم. اون جوان عزیزی که رو پاش وای میسدا، یهو خدای نکرد تکبر نگیردش، نگید من 10 سال 20 سال رو این پام وای سدم پس من خودمم. نه، خودم نیست. این هست، این عبارت ها را هر چه نگاه میکنید اینه. لا امر لی مع امرک، اون وقت که تو فرمان داری دیگه من در مقابل فرمان تو چیزی ندارم. ما زن فی حکمک، وقتی تو حکم میکنی حکمت در من نافذه، اجرا میشه، من کاری نمیتونم بکنم. خب اما یه نکته هم لابلای این بحثا وجود داره، این مطلبم قشنگه. گاهی وقتا به مثلا شوهر میگن شما ولایت داری بر خانومت، تا میگن ولایت داری عذرخواهی میکنم، بعضی هستن تا میفهمن ولایت دارن از ولایتشون سوء استفاده میکنن. و چیکار میکنن؟ کشکی ها مثلا به خانمش راضی نیستن مسجد داری، حالا خودش از هم مسجد نمیره. واقعا میند که خانمش به خاطر خدا فرمان شوهرش میخواد عمل کنه، و استفاده زشت میکنه از این قدرتش. ها مسجد نرو، من راضی نیست. تو خب این بنا نبودین، ایناست که انسان ها چون عقلشون کمه وقتی قدرت پیدا میکنن سوء استفاده میکنن. رئیس یه اداره مثلا بهش قدرت دادن که یه اداره رو بچرخونه، هم بیا سوء استفاده میکنه، آه نکنم چی؟ برای چی نکنه؟ میگه تو چیکار داری برای چی؟ میگم نکن. رئیسه اما مفسده دارد میکنه، یعنی از قدرتش دارد استفاده سوء میکنه. پدر نسبت به فرزندش، تا میگن که میتونی به فرزند دستور بدی، به حالا تو موقعیتی قرار گرفتم که میتونم دستورم، راضی نیستم چه بکنه، راضی نیستم. جالب است بعضی پدره که خودش اصلا نماز نمیخونه پدره، اما چون میدید بچهش اهل نماز و عبادت و ایناست حرف پدرش اطاعت میکنه بهش دستور میده. حالا اینجا البته میدونید چه شوهر چه پدر چه رئیس حق ندارد خلاف مصلحت دستور بده، همچه حقی بهش داده نشده که. و اگه استفاده بد کرد مسئول روز قیامت ازش بازخواست میشه که این حرفی که زدی گفتی مسجد نرو برای چی گفتی، چیه که محرومش کردی، باید جواب بده. همچین صاحب اختیار نیست که هم تو هر غلطی میخواد بکنه. رئیس اداره اگه استفاده بد کرد از قدرت خودش، بعد سازمان بازرسی صداش میزنه اگه بخواد قانون اجرا بشه، میگه چرا خلاف قانون دستور دادی، حق نداری. یه مدیر کلی بود بهش میگفتم شما میتونی این کارو بکنی، گفت بله من ارشد هستم تو استان و کسی بالا دست من نیست لذا میتونم این کارو بکنم. گفتم اینه که نگفتم، دقت کن چی میگم، میگم تو اختیاراتت قانونن بهت همچی اختیار دادن که این کارو بکنی؟ میگفت نه، اما دوره میگفت اما، اما چی؟ اما اگه بکنم کسی به من ایراد نمیگیره. گفتم اینه که نگفتم که میخواد ایراد بگیره میخواد نگیره، وقتی اختیار قانونی نیست نمیتونی انجام بدی. حالا ولو اینجا کسی بازرسی نکرد، روز قیامت بازرسی میشی، بعد میذاری گردن من، میگه فلانی بهم گفت، منم دستم خالی تر از تو، نمیتونیم کارو بکنیم. برابری نمیشه انسان استفاده سوء بکنه از قدرت خودش، اما خدای متعال قدرتش که حاکم بر جهان هستیست یک ذره ظلم به هیچ کس نمیکنه، در حالی که قدرت داره اما قدرتش همیشه روی عدالتش میره جلو، روی فضلش میره جلو. عبارت دقت کنید، عدلن فی قضاءک، قضای تو یعنی هر چی حکم میکنی بر من تمام رو عدالته، هیچ چی ظلم توش نیست. شیرینی این بحثا اینه که دیگران تا رئیس میشن، وزیر میشن، نمیرم رئیس فلان اداره میشه، فلان دانشگاه میشه، همچی اختیارات پیدا میکنه، از اختیاراتش استفاده بد میکنه، تو عزل و نسواش هم فکریای خودشو میذاره، هرچی بهش میگن آن نکن این کارا، چیکار داری؟ به رئیس یه جایی گفتم مستقلن تصمیم بگیر، دیگه به این سادگی بهش گفتم که بازم گوش نکرد. گفتم مستقلن یعنی چه؟ یعنی دوروبره دی کسای ازن تو گوشت میخونه و شما هم تبعیت میکنی، دیگه اینا رو بهش نگفتم که بدش بیادا، اما گفتم تو تصمیم گیری ها، تو عزل و نسبات یاد مستقلن تصمیم بگیر. گوش نکرد، خب یه نکن به ما چه. اما همینه، ما که بالاخره تو معارف دین اینا رو متوجه میشیم. به ما یاد دادن که اگه خلاف کردید مسئولیت دارید. حالا نمیدونم چیه، دولت ها تا عوض میشن اول کاری که میکنن کل استاندارا باید عوض شد، یعنی تمام اینا فاسقن، اینا باید همه عوض شد، فرماندارا باید عوض شد، تمام بعد جدیدیه که میان زیر مجموعشون عوض میکنن. اصلا مثل که یه حکومت جدیدی من تو دارم. الان دولت فعلی انسان نگاه میکنه که هرچی هم تذکر داده میشه اما گوش نمیکنه. جالبه وقت ادعاشون چیه؟ همین دولت فعلی که آمد سر کار، آقای رئیس جمهور تو خبرگان رسما گفتن ما شایسته سالاری رو محور کارمون. اینا بارها گفتن، خبرگان هم با اون خبرگان گفت، از صدا سیما هم که پخش شده مرتب. یه جمله خبرگان اضافه کردن، گفتن که ما مثل اون رئیس جمهورای قبلی نیستیم که اتوبوسی افراد رو عزلشون بکنه. چیزی طول نکشید که اتوبوس نبود، قطار بود. تو جلسه بعدی خدمت خودشون گفته شد، نه بهشون گفتن شما اتوبوسی عوض نکردید اما قطاری عوض کردید. برای چی؟ بودیم رئیس جمهور قبلی دو تا استاندارای زمان رئیس جمهور قبلیش عوض نکرد، اما شما کدومشون عوض نکردید؟ ساکت شد. شما تمام عوض کردید. چیه من نمیدونم. حالا دولت بعدی هم میاد دوره همین کارو میکنه. بابا اینا به مصلحت نیست. یه کسی که میاد یه مقدار مسلط میشه تا میاد کار یاد بگیره، دولت از یه بعد میریم هاهای بده. بعدم اسم میگن شایسته سالاری، اما نه، در واقع دنبال همحزبی های خودشونه، افکار خودشون، فقط اونا باید پیاده بشه. حالا من تو بخشای مختلف که تو اصفهان رو نگاه میکنم همش همین، یعنی یه جا شد سراغ ندارن که بگه اینجا رو شایسته سالاری رفته. خدا رحم بکنه که این خیلی بده. این مسئولیت داره انسان که این طوری بخواد فکر بکنه بعدم عمل میکنه. بعد تا میان در خانه خدا نیم پروردگار اینطوری نیست، اون رو عدالت میره جلو. بعد هم میگیم خدایا ما اونقدر بدیم که اگه با عدالت با ما رفتار بکنی بیچاره ایم. آمگم خدایا لا تعاملنا بعدلک، با عدلت با ما رفتار نکن. پس چی؟ عاملنا بفضلک و احسانک، با فضل احسانت با ما رفتار کن. خب دیگه من صحبت رو هم اینجا جمع بکنم و از خدای خود تقاضا میکنیم که ما رو به معارف دینمون آشنا بکنه و از اون حسرت خوردن در قیامت که دوچارش میشیم، خیلی نگرانیم، خدایا همه ما را از اون حسرت ها حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.